درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و خوشحالم که در 137مین شماره این برنامه تحلیلی هم با شما همراه میشم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکرد تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطب ارائه کنه. تامباراک در کلاف سردرگمی خاورمیانه موضوع شماره 137 پادکست در عمق و در این اپیزود آقای حمیدرضا کاظمی کارشناس مسائل خاورمیانه به پرسش‌های در عمق پاسخ میدن. این پرسش‌ها عبارتند از 1. تامباراک از چه سابقه و کارنامه‌ای در سیاست آمریکا برخورداره؟ 2. عملکرد تامباراک در پرونده لبنان چطور بوده؟ و 3. تامباراک در پرونده سوریه تا کنون تا چه حد موفق بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان پادکست در عمق. خب در پاسخ به سوال اول که درباره پیشینه یا سوابق آقای تامباراک هستش، خب برای همه روشنه که آقای تامباراک یکی از میشه گفت سیاستمدارها و دیپلمات تاجر و یک شخصیت چند بودی در امریکاست که به طور تاریخی به مسائل خاورمیانه هم ارتباط داشته. خب برای اینکه من میخوام این گزاره رو بیشتر باز بکنم، باید بگم که خب تامباراک همونجور که مطلع هستن دوستان، خب در قبل از جنگ جهانی اول خانوادهش، یعنی پدر بزرگش، تو مثلا قبل از جنگ جهانی اول در زمان عثمانی ها به یعنی حکومت عثمانی ها بر لبنان، هر اون زمان از لبنان به امریکا مهاجرت میکنن و خب خود تامباراک تحصیلات خیلی موفقی داشته و از دانشگاه معتبر فکر کنم در کالیفرنیا فارغ التحصیل میشه و ولی خب دوباره بازگشت و پیوند تامباراک به سیاست رو میشه اولین جاش این بودش که جایی بوده که در زمان ریگان در دهه 80 میلادی به وزارت کشور امریکا میره. بعد ولی اون جایی که تامباراک از به مسائل خاورمیانه دوباره مرتبط میشه به عنوان مشاور در دهه 80 میلادی به عربستان میره، در عربستان کار میکنه و روابط خوبی با خانواده سلطنتی در عربستان ایجاد میکنه که این شاید بشه گفت اولین بیس کاری این آقا به عنوان یک امریکایی مرتبط با مسائل خاورمیانه میشه بهش اشاره کردش. خب دومین نقطه‌ای که تامباراک رو میشه بهش اشاره کرد درباره این که به مسائل خاورمیانه میاد، در جایی که ما بعد از پیروزی ترامپ در سال 2016 در انتخابات، خب تامباراک روابط خیلی نزدیکی با اماراتی ها داشته و لابیست امارات بوده در کاخ سفید، هرچند که این نکته رو باید اشاره کنیم که تامباراک همزمان با همین کارش که در حضورش در سیاست به عنوان یک تاجر یا یک بیزینسمن در امریکا در حوزه املاک و مستقلات کار کرده، مثل باقی آدمای نزدیک به دونالد ترامپ و خب دوستیشون به دهه 80 و 90 میلادی میرسه. به عنوان آدمی که در زمینه سرمایه گذاری تامباراک کار میکرده و سرمایه‌گذاری رو املاک و ساختمان و مستقلات کار میکرده، با ترامپ هم یک دوستی عمیقی ایجاد میکنه، تقریبا شبیه به دوستیشون با دوستی ترامپ و ویتکاف. و مسئله‌ای که وجود داره اینه که تامباراک خب از همین دوستی در سال 2016 وارد کاخ سفید میشه، در سیاست نقش بیشتری داشته و حتی نکته جالب اینه که مسئول برگزاری مراسم تحلیف اول ترامپ هم بوده اما مسئله ای که اینجا هستش اینه که خب تو اون بره خب خیلی روابطش با امارات نزدیک میشه و همین روابط نزدیکش با امارات یه پرونده قضایی برای اون تبدیل میشه و اون رو به دادگاه میکشونه و خب براش پروندهی درست میشه، متهم میشه به جاسوسی یعنی لابیستیش. حتی ممکن بود مثلا بخاطر همین پرونده مثل مشاور اول امنیت ملی ترامپ که به تام همکاری با ترکیه براش پرونده درست شد و دیگه عملا از دور خارج شد، ممکن بود تام باراک هم دچار همین سرنوشت بشه، ولی خب موفق شد تو سال 2021 از این مخمصه قضایی خودشو نجات بده و همچنان در تیم سیاسی و امنیت ملی امریکا باشه. خب ما بعد از این، ولی خب این نکته بارزیه در سوابق کاریش که هم در عربستان و خاندان حاکم عربستان نفوذ خوبی داشته، رابطه داشته به طور قدیمی از دهه 70 80 میلادی و هم ما شاهد این هستیم که در حال حاضر یعنی حداقل تا قبل از این دادگاه یک رابطه بسیار عمیقی هم با اماراتی‌ها داشته و این نزدیکیش به بن زاید، محمد بن زاید، خودش یکی از مسائلی بوده که خیلی به عنوان یک تهدید در دوره در محاکمات و دادگاه دربارش بحث میشد. خب با این سوابق دونالد ترامپ تام باراک رو که فردی با اصالت عربی لبنانی مارونی هستش به خاورمیانه میفرسته به عنوان سفیر امریکا در ترکیه. خب این هم خودش یک نکته ایه، بالاخره ترکیه به عنوان تنها عضو ناتو در خاورمیانه خب روابط منحصر به فردی با آمریکا داره، یک شراکت عمیقی بین دو طرف وجود داره و تام باراک هم الان در اونجا هستش و با این عقبه و با این بک‌گراند رو ما باید تام باراک رو ببینیم که این تام باراک در واقع از یک جهت شخصیتش نقطه تلاقی یک سیاستمدار، یک دیپلمات که در خاورمیانه فعالیت کرده و یک بیزینسمن موفق که قرار به عنوان سفیر امریکا روابط امریکا رو با ترکیه سازماندهی و ارتقا بده و همزمان چالش بزرگ امریکا در خاورمیانه و پرونده پیچیده لبنان و سوریه رو هم حل و فصل بکنه. خب درباره اینکه تام باراک در پرونده لبنان چه عمل کردی داشته و آیا در این عمل کردش موفق بوده، ما باید یه نگاهی بیندازیم یه مقدار به عقب‌تر. خب تام باراک به جانشینی هوکشتاین اومد. هوکشتاین هم تقریبا مثل خود تام باراک یک همزمان دیپلمات بود و همزمان یک تاجر و یک بیزینسمن موفقی بود که تو حوزه نفت و گاز فعالیت میکرد و اتفاقا تا قبل از حالا جنگ 7 اکتبر تونسته بود تو پرونده توافق مرزی میان رژیم و لبنان برای وضعیت میدانهای گازی هم یک اقدام مثبتی انجام بده و یک توافقی دست پیدا کنه که البته این توافق بعداً توسط دولت نتانیاهو رد شد. اما نکته اینه که بعد از 7 اکتبر هوکشتاین با این ایده وارد لبنان شد که حزب الله باید بر اساس 1701 تا قطعنامه 1701 به بالای رود لیتانی برگرده و پایین رود باید خالی بکنه. خب ما شاهد بودیم که حزب الله روی این مسئله در حمایت از مردم غزه و حماس به نبردش به صورت کنترل شده ادامه داد، اما خب در حالی که هوکشتاین داشت طرح‌ها رو می‌برد و می‌آورد خب اسرائیل با هماهنگی در واقع تونست یک جوری یک فریب دیپلماتیک بده و در حالی که لبنانی ها فکر میکردن در حال مذاکره هستن و دارن به یه نتایجی هم میرسن، سید حسن رو ترور کردن، جنگ 66 روزه رخ داد و خب ضربات محکم و جدی به بدنه حزب الله و مقاومت در لبنان وارد اومدش. اما مسئله ای که هستش از بعد از 66 روزه خب یعنی توافق آتش بسی هم به دست اومد و اینا، خب ما شاهد بودیم که هوکشتاین تقریبا در ماه می و اپریل می سال جاری میلادی جای خودش رو به تام باراک داد. تام باراک یک مرحله بالاتر از قبل رفت و دیگه مسئله خل سلاح جنوب رو دنبال نمی کرد، بلکه دنبال مسئله این بودش که حزب الله لبنان رو خل سلاح بکنه به طور کامل. و مسئله که اینجا وجود داره اینه که خب تونستین با دولت لبنان با همکاری برخی کشورهای منطقه اون قانون انحصار سلاح رو به تصویب رسوندن و از نظر سیاسی کارهایی که مد نظر بود تا حد زیادی به شکل موفقیت آمیزی پیش رفت. اما مسئله‌ای که بودش این بودش که با این حال هنوز هم رژیم صهیونیستی از این وضعیت رضایت نداره و در واقع حتی میشه گفتش که از تامباراک رضایت نداره، به این معنا که خب تامباراک وقتی که با لبنانی ها مذاکره میکرد به لبنانی ها در واقع سفر تقریبا یک ماه قبلش اینجور بودش که قرار شد اینها یعنی دولت و کابینه قانون انحصار رو تصویب بکنن، متقابلا اسرائیل هم متعهد بشه حملات پهپادی به لبنان رو متوقف میکنه، در گام سوم زمانبندی مثلا خل سلاح حزب الله پیش بره. اما شاهد بودیم و خب تامباراک برای پیگیری این مسئله به لبنانی ها به صهیونیست ها و اسرائیلی ها فشار آورد، ولی ما شاهد بودیم که اصلا اسرائیلی ها تحت این فشار نرفتن و تو بیانیه‌ای که بعد از سفر تامباراک به تل آویو صادر شد اینطور بودش که ما از اقدام دولت لبنان استقبال میکنیم ولی این اقدام کافی نیست و اقدامات عملی باید بشه، یعنی این که ما حملات رو متوقف نمیکنیم بر اساس اون وعده‌ای که تامباراک به لبنانی ها داده بود. و نکته اینه که اصلا اسرائیلی ها از این که تامباراک بخواد بازی لبنان رو به صورت پینگ پونگی یک گام در مقابل یک گام بکنه رضایت نداره و حتی این فرضیه الان مطرحه که حضور اورتگاس، خانم اورتگاس در کنار تامباراک به عنوان معاون ایشون به عنوان مسئول خاورمیانه، در واقع اورتگاس آدم اسرائیلی هست، یعنی مهره اسرائیل برای اینکه تامباراک از منافع رژیم و منافع رژیم صهیونیستی در پرونده لبنان یعنی ساز ناکوک نزنه و این برداشت هم ایجاد شده. با این حال به نظر میرسه که در لبنان تامباراک عمل کرده در بیش یعنی تلاش کرده که یه مقدار مستقلتر عمل بکنه نسبت به اسرائیل، ولی بعیده که همچین کاری رو بتونه به نتیجه برسونه و این ارزیابی به نظر من ممکنه وجود داشته باشه که رژیم بخواد یعنی اسرائیلیا لابی اسرائیل بخواد تامباراک رو به قول گفتنی کله پا بکنه، چون احساس میکنه که ممکنه تامباراک از منافع سعودیا، اماراتیا و باقی بازیگران عربی در توی لبنان بخواد حمایتی به عمل بیاره و کاملا مثل هوکشتاین همسو و همراه و هماهنگ با تل آویو نباشه. خب عملکرد تامباراک در پرونده سوریه پیچیده تر از پرونده لبنان به نظر میرسه که باشه. خب تو اونجا هم در ابتدایش که اومد خب تامباراک با یه اظهار نظر خیلی محکم و این که خب یه اظهار نظر واقعا میشه گفتش که جدی که آقا سایز پیکو دورش تمام شده به این مضمون، حالا شاید تعبیرش کم کلمات فرق میکنه ولی با این مضمون که مرزهای سایز پیکو داره تغییر میکنه، خب یک پیام خیلی میشه گفت مبهم یا به یه بیان دیگه ترسناکی از آینده خاورمیانه نشون داد که مرزهایی که شاید سالهای بیش از یک قرن از میان جنگهای متعدد متولد شد از نظر نماینده ویژه امریکا قابل تغییره و میشه اونها رو نادیده گرفتش، که حالا این به طور ویژه وقتی وارد پرونده سوریه میشیم توی وضعیتی که تو پرونده سوریه هست و اینکه سوریه به نظر میرسه که استراتژی آمریکا اینه که سوریه مانند عراق به عرصه رقابت متحدانش و جنگ داخلی تبدیل نشه و از بستر سوریه بتونه باقی پروژه هاش در راستای مهار مقاومت و محور اخوانی رو دنبال بکنه. اما به نظر میرسه خب این تو کلیاته، ولی وقتی میره تو جزئیات میبینیم که جاهایی تامباراک همسو با ترکیه، چون تامباراک خیلی مواضع مثبتی نسبت به ترکیه داشت و نسبت به نقش ترکیه در سوریه داشتش و حتی در ابتدای کارش هم یه اظهار نظر دیگه‌ش هم اشاره به نقش و موقعیت و جایگاه بالای ترکیه در زمینه آینده سوریه بود که خب این حرفا برای تلاویف ناراحت کننده بود. و نکته اینه که تامباراک، تلاش‌های تامباراک برای اینکه مثلا جولانی رو با کردها آشتی بده و بحران قصد با دمشق رو حل بکنه با میانجیگری با نقش آفرینی ترکیه و فشار ترکیه، رژیم یه نشونه‌ای وجود داره که داره سنگ اندازی میکنه و داره قصد رو تحریک میکنه به اینکه زیر بار همچین توافقی نره و توافق 10 مارسی که امضا شد و قصد الان اجرا نمیکنه. یا در مذاکرات پاریس که میانجیگری تامباراک بود بین شیبانی و حالا مثلا با مظلوم عبدی، باز هم ما شاهد این هستیم که به اون نتایج دلخواه نرسه. حتی یه دور از مذاکرات که اصلا بین مظلوم عبدی، تامباراک و جولانی بود در کاخ دمشق توی فکر کنم قبل از جنگ 12 روز ایران و رژیم، تو اون باره هم ما شاهد بودیم که بیانیه‌ها و تنش‌ها کاهش پیدا نکنه، با اینکه تامباراک به طور مستقیم توی مذاکره اصلا نقش میانجی و حتی به یه تعبیر کوردینیتور بود در روند مذاکرات، هم نتونست به اون نتیجه دلخواه هنوز برسه. و تو اینجا هم این احساس به نظر من داره کم کم شکل میگیره، این ارزیابی در واقع داره شکل میگیره که تل آویو از نقش تامباراک در زمینه بحران سوریه رضایت نداره، ازش انتقاداتی داره میشه و این انتقادات حتی در رسانه‌های ترکیه هم بازتاب داشته. خب که مهمترین اونها اظهاراتی بودش که تامباراک اومده درباره فدرالی شدن سوریه صحبت کرده، که خب این فدرالی شدن در واقع گفته بودش که سوریه باید فدرالی فدراسیون نباشه و یک درجه پایین تر از اون باشه، که در واقع تایید تلویحی خودمختاری کردها و سویدا بود که خب این مسئله با انتقاداتی در ترکیه همراه بود. تحلیلگرهای ترکیه‌ای خب نسبت به این مسئله واکنششون داده. الان بحثی که در ترکیه هست اینه که اصلا ما اگر قرار بشه اینا خودمختار بشن در شرق فرات، کردهای قصد، ترکیه ورود نظامی بکنه. همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم، شب گذشته دوباره در مناطق شرق سوریه و شمال سوریه درگیری‌های وجود داشته و این چشم‌انداز هم وجود داره که این درگیری‌ها گسترش پیدا کنه، تبدیل به یک جنگ بشه شبیه به اون چیزی که در سویدا رخ داد. و یعنی تو این پرونده سوریه هم همانند پرونده لبنان تا این لحظه، تو حداقل 6-7 ماه بعد است اینکه تامباراک اومده رفته چندین بار تردد و مذاکرات متعدد داشته، به اون موفقیت دلخواه و مد نظر دست پیدا نکرده. پیچیدگی های سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک خاورمیانه مانع از این شده که تامباراک بتونه به مسئولیت ها و دستور کارهایی که داشته تا الان برسه. و یه نکته مهمتر اینه که در پرونده سوریه هم همانند پرونده لبنان اسرائیل رضایت نداره ازش، رژیم صهیونیستی ازش رضایت نداره و الان ترکیه هم منتقد شدن و به یه تعبیری پیچیدگی سوریه، یعنی اینکه الان تامباراک واقعا داره چه چیزی رو دنبال میکنه. اگه سوریه بره به سمت خودمختاری، تجزیه یا دولت فدرالی یا یه چیزی شبیه به اقلیم کردستان در اونجا تشکیل بشه، اقلیم کردستان که در شرق فرات باشه، این به سود چه بازیگرانی هستش؟ موضع ترکیه چه خواهد بود، موضع رژیم چه خواهد بود، عربستان سعودی چه بازی خواهد کرد، و یک کلاف سردرگمی در اینجا ایجاد شده که تام باراک هم به نظر من یه جوری میخواد این بازی رو توازن بخشی بهش بکنه، اما تجربه نشون داده که تو خاورمیانه این تلاش برای بازی متوازن در اصطلاح گفتنی نسیخ و نکباب خیلی سخته و خیلی وقتا به شکست می انجامه و ممکنه که تجربه موفقی برای تام باراک ثبت نشه.
سپاسگزارم از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 137مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز دوشنبه 24 شهریور 1404 تهیه و منتشر میشه و به بررسی موضوع تام باراک در کلاف سردرگم خاورمیانه اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو به مخاطب ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز سه‌شنبه 25 شهریور منتشر میشه، خدا نگهدار شما.